خاطرات میندازه که شما سوال میفرمودید جواب‌هاش هم باید میگه.
آقای گلعفرا ما صدای شما رو با کیفیت نداریم.
خب
من برم.
بله خوب شد. الان خوب شد. نه الان خوب شد.
خوب شد.
هر اتفاقی افتاد الان خوب شد.
من زدم رو یه دکمه ای که حال ما رو خوب کنه.
بله متشکرم از شما. بفهمید.
ببینید من یادم میاد سالها پیش که در ایتالیا البته رو کلی در نمایشگاه ها یه قسمتی وجود داره به نام نوآوری ها.
بله.
که این پیشرفت های فناوری در اونجا به چشم میخوره. در یکی از این نمایشگاه در ایتالیا من یک پهباد کوچولویی رو دیدم که این از ماهواره ها پیغام دریافت میکرد، گفت در فلانجا آفت شروع داره پیدا میکنه. این پهباد یه مخزن کوچولویی هم سم با دوران کارنس خیلی کم داشت و حرکت میکرد، فیلمشو میدیدم من، میرفت اونجا آفت رو در نطفه خفه میکرد.
بله.
در حالی که در کشور ما میبینیم که آفت میاد و صدها هزاران هکتار رو در بر میگیره، بعد تازه همه به فکر میفتن چطور مثلا با فلان آفت همه گیر شده مبارزه کنن. ما باید از ماهوارهایی که داریم بالا کمک بگیریم و پیغام بگیریم و بتونیم مهار بکنیم آفات رو. بیشترین آفات بله. بیشترین خسارات ما از آفات
دقیقا همطور. آقای گلعفرا ما 2 دقیقه زمان داریم متاسفانه، باید مدیریت زمانی بشه
که آقای شیخانی
خیلی کوتاه در مورد توانی ها صحبت بفرمایید که به سوال این دوست عزیزمون رو هم شما پاسخ بدید.
ببینید در کشورهای پیشرفته تعاونی های روستایی که به کمک تولید کنندگان پا میگیرن، اینا بزرگترین کارخانجات تولید نهاد کشاورزی رو صاحب هستن.
بله.
بنابراین تعاونی ها موقعی پا میگیرن که بتونن مالک عوامل تولید باشن. ما الان سالهای سال میگذره، همین حرفای آقای شیخان شنیدیم و میگن اینطوری بشه اونطوری بشه، ولی پا نمیگیره. تعاونی ها پول ندارن و هیچ بانکی هم بهشون وام نمیده، یعنی که هیچ کس از اعضای تعاونی حاضر نیست که وثیقه بسپاره اونجا. حالا شما سوالی اگه کسی کرده بفرمایید.
بله. از اردبیلی که از شنوندگان عزیزمون پیام ارسال کردن، آقای احمدی گفتن که برای پرورش کبک از آقای گلعفرا بپرسید که چه چیزهایی لازمه، آیا توی حیات خونمون میشه پرورش کبک رو اندازی کرد؟
بله میتونید انجام بدید، ولی باید تمام خونتون رو با توری ریز مهار کنید، استتار بکنید.
بله.
چرا؟ برای اینکه شما این همه هزینه میدید، این همه کار میکنید، بعد بلا فاصله گربه ها اول باخبر میشن، میپرن تو کبکاتون رو همونجا سرشون رو میبرن میخورن، یعنی اول کلهشون رو میخورن. من این کاری کردم.
اول باید امنیتشون رو فراهم بکنم.
امنیتشون رو فراهم کنیم. دوم غذاشون رو فراهم کنیم. من یه بار در فرانسه بودم، دیدم که اینها اومدن مرغ‌ها رو استتار کردن در مزاره و اونجا دارن تغذیه میکنن. حالا این مرغ‌ها از کرم استفاده میکنن، از حشرات استفاده میکنن، یعنی الان اینطوری جا افتاده که مرغداری سنتی گوشتشون خیلی با کیفیته، کیفیت با کیفیت تر از این هایی که در سالون ها استتار میشن و این هوا رو هم کنترل نمیتونن بکنن، اتمسفر رو نمیتونن کنترل بکنن و تلفاتشون تا 30% بالا میره.
به شرط اینکه به تغذیه و امنیتشون توجه بشه.
بله، باید حتما، حالا چه کپچ باشه چه مرغ باشه چه هرچی باشه، اول امنیتشون برقرار بشه، بعدا تغذیهشون تا اونجا که ممکنه. روستایی ها میتونن در روستاهاشون واقعا تولید گوشت مرغ و کبک و غیر و یرکا رو با قیمت خیلی ارزون در بیارن، چون اونجا ضایعاتشون میتونن صرف طیور بکنن.
بله خیلی ممنونم.
حالا گوسفندم بکنن.
متشکرم از شما.
کافی ما در مزارعمون ضایعات به خاطر کمباین های فرسودمون که از 5000 تا تجاوز کرده، اینها میرزن تو مزارع، خب ببرید بچرن گوسفندا مرغا همه چی برن اونجا بچرن و از این باقی مانده اینا استفاده کنن.
آقای گلفرا 0913-4099 گفتن چرا برنامه یک ساعته ندارید با آقای دکتر گلفرا. منم همین پیشنهادو میدم انشالله در حالا اتاق فکر برنامه گنجونده بشه. ممنونم، هیچ کی سیر نمیشه از صحبت های شما، ولی چه کار باید بکنیم که اصلا زمان نداریم. اگه زمان داشتیم
به منم قطعا... تلفن میکنم میگن چرا زمان کم برشون.
خب انشالله که این نوع قضیه رو حل میکنیم براتون. متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
زنده باشید و سلامت. خدا نگهدار.
مجله کشاورزی.
سپاسگزارم از همراهیتون. پنجشنبه هم با ما مجله کشاورزی رو ورق بزنید بعد از اعلام ساعت 15. روز بخیر.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی به ایمان هم قصی خودم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
در ماه مو زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچان با هم، دوی دوتا کوچی که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
این پدر شوهرم یه روز اومد تونمون گفت مریم تو باید عروسی میبشی.
کم شوهرم بریم، اول شوهرم را بریم، رن خواست گرید، طلا بردیم، سیرویس بردیم، خرج کردیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده چند سال نداشت، خیلی باسست خیلی شروع کارم گریه.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید مادر است، اگه خرج میکرد حالا هم باز داشتم. هم خواست
دوست دارم مثلا 3 تا گا داشتم، 3 داشتم، یه ماشین داشتیم، همون فروخت، همون فروختم، خرج دکتری کردم. هر چند دارم نتیجه نگیره.
آره خواهم رفته پیگیری احواز، بعد زیاد رفتیم احواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرا بی ای برور زلیلی کشی چونه خواهم خوص و همه شوار و همه شوار از اقت گریبی سینزت کشیدیم که داده ایم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده یه دامپزشک، دامپزشک مال خل خواجه هم زنده ایمو خبر داشت. خب اون وکی تران هده و یه چند جا زنگ زیدی که بیشتر هم معرفه ما کرد، شرکت کرد، اسم هم اومد پیش هزار دستان، در هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملاً در 3 تا استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سن زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرا برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناهدی سن بالا بد میدیم، بعد بایل خواستم تفره خیلی کردیم. همه زار بستم مثلا تفره کرد مخوام شناسم یا 6 سال بخون بزرگ، 7 سال بخون بزرگتر، 7 سال که بزرگتر بی هم نوشن پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. فشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفت معواز دایی دار، ولی مثلا گفتن خانمت سن است بالا و مشکل داره، بعد باره برگشن بریم چه، باز یه چند سال موندیم.
پیگه نشدم، هر چند میرفتم و قبول نکردم، گفت نه تو بسن بالا بد نخور. گفت مشکل نداره، ولی من چیز خدا خواستم. گفت خدا تو فقط یه فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و همینطور لباس تنم و خیلی عاجزانه همچه پیش خدا هم دور شد، التماس به خدا کردم و خدا یا تو یا فرج بکنم زنده ایم، مشکلم زیاد جا حله، موز بیپیلی دکتر نیرو، خدا یا خود یا یه حقا با ما بده که
یک سری خانم رفت بخواه. حالا صحبت کرد با صحبت این دایی چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام، بله خودم هستم.
بون بله خانم گندل مچیدی بون بله بودتا من تربرکت تر شدی واقعا، یعنی ده خوشحالی دینه آزون چه کار کنم، بهنهایت خوشحال شدم، بهنهایت خوشحال شدم، زنگ زن هزار دست بلا خدا دستستان در نه هزار دستان خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربان خواست کمعیزم بکنه، یا دید گفت خدا بی که خواست کمعیزم بکنه، دعام شنه که خواست کمعیزم.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد،
هرچه غم و غصه داشتم همه برطرف شده، هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار، فقط خوشحالیم دیزه بچه می که بچه داشت.
فخوشحاله بیم، فخوشحاله بیم، ریسا خوشحال بیم، زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال که رفتیم دایدار به خاطر بچه، بعد 14 سال تا یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم، من فقط بغلیس کنم خواهی کنم خدای شکر.
الان خیلی خوبه، اصلا آرام روی گره.
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست، فاطمه که دارم به هیچی، هر چه سخت بام اشکال تعمل است کنم، ولی به بچه نتشم تعمل بکنم، به بچه اسم سخت، هر چند زندگی سخت باشه اشکال نهار، باز فاطمه که دارم دلم اسپارم به خدا، گم خدا یاد کنم. زمان که بچه دار نشدم تا حالا هی حس داشتم که خدا یه جا مشکل مکاشه، خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره، ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم، بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این هم روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانجه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود، کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی نرسیده یا نخواهد بود. امروز باید به فکر
بره. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور، جمعیت جوان داره کشور.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خانم ها آقایان، شب شما بخیر و به این برنامه تحلیلی تفسیری رهیافت از رادیو اقتصاد خوش آمدید. اون هم در دوشنبه 21 آبان ماه 1403 و در ایامی که در کنار موضوعات مختلفی که پیش روی ما هست، انرژی هم نقل مجلس و محافل مختلفه. خب ناترازی انرژی رو شما شنوندگان برش واقف هستید و در این حال اعداد ارقام مختلفی هم به گوش میرسه. در همین دو ساعت گذشته یکی از دستاندرکاران در همین برنامه‌های اقتصادی ما اشاره میکرد که از بخش حسی که ناترازی برق در سال آینده به 26 هزار مگاوات خواهد رسید. برخی معتقدن بین 10 تا 15، بعضی بین 15 تا 20، برخی هم گفتن بین 15 تا 24، حالا تازه ترین عددی که به گوش من خورد در این مصاحبه 26 هزار مگاوات. هر عددی رو که فرض بکنیم اصل ماجرا رو درش تغییری ایجاد نمی‌کنه و اون وجود ناترازی است که برای تأمین اون باید سرمایه‌گذاری کرد و به تعادل رسوندش. نیازهای موجود در تغییرات صنعتی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیازمند الکتریسیته کافی است و امکانات موجود هم به شدت محدود، چه منابع سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه‌ها به سبک و سیاق سابق از نظر فناوری، چه استفاده از نیروگاه‌های با سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گازوئیل و مازوت و حتی گاز طبیعی. و در این حال یک عالمه امکان هم برای ما هست. در سواحل شمال جنوب ایران باد و انرژی زمین گرمایی در برخی از مناطق و از همه مهمتر انرژی خورشیدی در ایران حرف اول رو در صدر این سبد میزنه. حالا با دستور رئیس جمهور برای رفع موانع پیش روی صنعت برق، این پرسش مطرح هست که این موانع یا برای دولت 14 هم کاملا روشن و تمرکز بر اون و حالا دستور صادر کردن اون رو میتونه در کوتاه مدت حل بکنه، یا اینکه اقدامات رو در یک رید مساعدی قرار بده. به این سوالات شما هم پاسخ و اظهار نظر بفرستید به 3036-37. حکمتی برامی امشب ره یافت خانم نازنین کتابچی. خب بیشتر در این باره با شما شنوندگان صحبت خواهیم کرد، اما دوباره تکرار کنم که در این باره میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما پرسش بفرستید و اساس برنامه رو همواره دیدگاه و نظر شما شنوندگان گرامی تشکیل میده و امیدوارم تا یه روشنی پیش رو قرار بگیره و بتونه ما رو تأمین کنه در انتخاب مسیری درست و به قاعده. آقای دکتر مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در توانیر با ما همراهند. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب خیرخواه و همه مخاطبین محترم برنامه. خوشحالم از اینکه در این فرصت خدمت جناب عالی هستم.
محبت داری، برای ما هم افتخاره و به ویژه برای من. و در این حال موضوع مهمی است. به نظرتون در نقطه قرار داریم که حالا موضوع برای رئیس جمهور یا بهتر بگم هیئت دولت روشنه که مشکلات این مسیر چیه و راه حل چگونه باید حاصل بشه؟
من فکر کنم با جلسات و اطلاعاتی که در اختیار هیئت دولت و شخص رئیس جمهور محترم قرار گرفته، ابعاد مسئله الان روشن هستش و به حال ما در کشور با ناترازی انواع حامل‌های انرژی مواجهیم که برق هم یکی از این هاست و طبعا باید سراغ راهکارهای مختلف و جامعی برای حل این ناترازی ها بریم و در این مسیر گام برداریم.
خب این دستوری که حالا با عنوان فوری ضرورت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران در تولید انرژی پاک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مطرح هست، چطوری میتونه اجرایی بشه؟ اینو از این باب میگم که شاید تکرر و ازدیاد دستورهای مختلف خودش نوعی در حقیقت ایستایی هم ایجاد بکنه، به لحاظ اینکه ما هم برنامه داریم برای تولید مشخص، پیشتر هم نوشته شده این افقات دیده شد، ولی در این حال اشکالات دیگری مانع شد برای اینکه برنامه ها به نتیجه برسه. چقدر با اینها موافقید که اشاره کردیم؟
بله، همونطوری که مطرح دارید، طبق قانون سیاست اصل 44 قانون اساسی، سرمایه گذاری در اکثر حوزه های برق میباید توسط بخش خصوصی صورت بپذیره و دولت ممانعت از این براش ایجاد شده که بخواد بیش از این سهم داشته باشه در این فضاها، به ویژه بخش تولید برق و بخش توزیع خب در این دسته‌بندی قرار گرفته. اینجا که صحبت از رفع موانع برای حضور بخش خصوصی میشه، یعنی عملا فضا باید به گونه‌ای فراهم بشه که مطابق قانون بخش خصوصی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مورد نیاز این امر بشه. خب طبعا بخش خصوصی برای این حضور در این حوزه ها با مشکلات و موانعی سر راهش مواجه شده که این خودش فرایند سرمایه گذاری توسط بخش غیر دولتی رو در این صنعت با چالش مواجه کرده. خب این هم مربوط به ارگانهای مختلف هست که در این فرایند سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش ایفا می کنند، از مباحث مربوط به تملک زمین و در اختیار گرفتن زمین برای احداث مثلا نیروگاه هست، تا مجوزات مختلف، تا مسائل مربوط به تامین ارز برای به حال برخی از قطعاتی که لازم هستش که واردات صورت بگیره و موارد از این دست. به ویژه مهمترین شاید بتونیم بگیم بحث تامین مالی پروژه های نیروگاهی، همونطور که مستثنی پروژه نیروگاهی پروژه های بزرگی هستن که مقیاسشون بالای 300 میلیون دلار هستش. خب اینها این موانع باعث شده که بخش خصوصی نتونه به اون جایگاهی که در این چند سال پیش بینی میشده که بتونه فعالانه مشارکت داشته باشه در حوزه اقتصاد این برق، نتونسته به اون جایگاه برسه و دستور جناب رئیس جمهور از این بابت بسیار میتونه با حائز اهمیت باشه که این گرفتاری ها و این مشکلاتی که در سر راه حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری بوده، امیدواریم که
آقای دکتر ببخشید من میام فرموش شما میام، خیلی عجله دارم از این نکات مهمی رو بپرسم. برای آقای رئیس جمهور مسلماً کارشناسان و مشاورانی این رو تقویت کردن که یک نگاه روشنی به موضوع داشته باشن. آیا این کارشناسان برای آقای رئیس جمهور هم روشن کردن که دستور باید دارای زمانبندی باشه؟ به ویژه که ایشون یه نکته در صدور مجوزها رو به گفتن، اگر که مجوز صادر شد و در زمان مقرر خودش به نتیجه نرسید و کار انجام نشد، مجوز رو باید لغوش کرد. حرف پسندیده است. ولی این دستور دولتی کی باید به نتیجه برسه؟ بالاخره این نهال و درختی که کاشته شده چگونه است؟ کما اینکه حالا تاکید روی نکات مهمی است که میخوام از شما بپرسم که آیا دولت خبر داره که بخش خصوصی میگه من ناترازی 20000 مگاواتی رو با دلار خودم، پول خودم سرمایه گذاری میکنم و فقط شما به من اجازه کار بدید که سرمایه گذاری کنم؟ چون حرف آقای رئیس جمهور تو این دستان عملشون هم اولویت اول رو با سرمایه گذاران و طرحهایی که سرمایهشون آماده است. اصلا اینو شما و دوستان دیگه در دولت شنیدن که آقای رئیس جمهور هم به گوششون رسیده باشه؟
ببینید، خب ادعاهای متفاوتی مطرح میشه. ما الان با چندین هزار مجوز اصولی اولیه و حتی قرارداد با بخش خصوصی همین الان روی میز داریم، یعنی از نظر مبادله قرارداد و اینها کارا انجام شده، اما بخش خصوصی نتونسته اون تامین مالی لازم رو انجام بده.
آقای دکتر، کمیسیون انرژی اتاق، اگر ما میتونستم آقای صالحی رو بیاریم با شما صحبت بکنیم شاید خیلی بهتر بود. ببینید، بارها من باشون مصاحبه کردم همینجا و گفتن که، یعنی راهنماییشون کردیم که این صدا رو برسونید یه جوری به دولت که اگر دولت مسیر رو برای ما هموار کنه، ما نیازمند حتی یک سنت از بانک مرکزی یا دولت برای تامین
ارزشم نیست. متوجه فرمایشتون شدم. دوستان از منظر تامین ارز میگن،
نه 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 از نظر تکنولوژی و داخل سازی هم دارم میگن.
از نظر تکنولوژی ما مشکل نداریم. از نظر تامین ارزم دوستان اتاق بازرگانی شاید بتونن محل صادرات و منابعی که در این خصوص منابع ارزی دیگه‌ای بتونن کار انجام بدن، اما مسئله اصلی مسئله تامین مالیه. متأسفانه که هیچ جای دنیا هیچ پروژه‌ای رو بخش خصوصی 100% سرمایه‌گذاری رو آورده خودش نیست.
یعنی شما معتقدید که اونا دارن یک حرف به بی‌پایه‌ای رو مطرح میکنن که میتونه فقط مصرف سیاسی داشته باشه، چون اونا میگن که سرمایه‌گذاری ایجاد بهره برداری و فروشش با خودمون، اصلا ما این سرمایه‌گذاری میکنیم کسی نخره از ما، ولی دولت درش مداخله‌ای که حالا شما تولید سرمایه‌گذاری کردید آوردید قیمت هم که من میگم باید بفروشید، خب این مسلماً برای هر تولید سرمایه‌گذاری خصوصی آفته.
این طرح بخش خصوصی رو دیدیم، این یک به حال استقبال میکنیم. ما هم زمینه‌های این امر رو در قالب تابلوی آزاد بر فراهم کردیم، یعنی بخش خصوصی الان اگر نیروگاه احداث بکند میتواند بیاد به بخش صنعت که توانمندی مالی بیشتری برای پرداخت بهای تمام شده و بهای منصفانه برق داره، خب میتونه مستقیم به اون بفروشه بدون دخالت وزارت نیرو. این الان وجود داره، یعنی منعی برای این مسئله وجود نداره، و ولی خب لازمش اینه که نیروگاه جدیدی احداث بشه و بیاد در این تابلو برقش رو مستقیم به صنعت بفروشه. این فضای جدید کسب و کار صنعت برقه که هم در بخش تابلو سبز که مختص نیروگاه های تجدید پذیره الان عملیاتی شده و هم در خصوص بخش نیروگاه حرارتی به صورت آزمایشی در چند ماه گذشته فعال شد و الان ضوابطش در قالب تابلو آزاد داره عملیاتی میشه که از طریق بورس به عنوان یک تابلو آزاد، یعنی همونطور که اسمش روشه نیروگاه جدید آزادانه برقش رو میتواند بدون هیچ محدودیتی به صنعت بفروشه و این برقی هم که صنعت از این طریق خریداری میکنه مشمول محدودیت ها در زمان ناترازی نخواهد شد. این سازوکار، این خواسته بخش خصوصی الان فراهم هستش، یعنی ما این خواسته رو شنیدیم و مطابق این فضای کسب و کار الان آماده شده و از این بابت دیگه بخش خصوصی دغدغه‌ای قاعدتا نباید داشته باشه.
بسیار خوب، ببینیم که چنین هست. ما منتظریم ببینیم از دوستان اتاق به ما میپیوندن، ولی در این حال
صداتون من خیلی ضعیف میشه.
آقای دکتر خانی صدای من میشنویم؟
الان بهتر.
بله بسیار خوب، ما منتظریم ببینیم که میتونیم با دوستان هم ارتباط بگیریم، ولی الان در همین لحظه که با هم صحبت میکنیم 21 و 13 دقیقه آقای مهندس وحدتی مدیر عامل سابق توانی و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت تولید کننده برق که صاحب نگاه بزرگ حرارتی کشور هستن الان ما رو دارن همراهی میکنن و میشنون. سلام آقای مهندس.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر خانی هم البته همراه ما هستن که صدا رو میشنون.
من سلام عرض میکنم خدمت مهندس صاحب، من صدای ایشونو ندارم.
خب فکر میکنم که الان شما صدا رو به راحتی بشنوید. آقای مهندس وحدتی، موضوع سر دستور امروز رئیس جمهور برای رفع موانع پیش روی صنعت برقه که حتما شما هم رو شنیدید، موضوع سر اقتصاد برقه، موضوع سر بروکراسی هایی که مانع پیشرفت سریع هست، موضوع سر نبودن سرمایه کافی است، و در این حال موضوع سر یک اظهار نظر و ادعایی هم هست در این باب که بخش خصوصی من جمله اتاق معتقده که ما میتونیم هم تامین سرمایه کنیم هم ایجاد نیروگاه کنیم و در این حال فقط اجازه بدن که خودمون هم بفروشیم. شما فکر میکنید این دستور که امروز صادر شده با نگاهی هم که در صدر و میانه و ذیل اون هست چقدر میتونه ناترازی موجود رو به سمت برطرف شدن پیش ببره؟
ببینید، احداث نیروگاه بسته به نوعش زمانهای متفاوتی نیاز داره. حالا اگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشه مثل خورشیدی، بادی، اینها میتونه در زمان کوتاه زیر یک سال و اینها هم احداث بشه، ولی اینا ظرفیت کمی داره. ولی نیروگاه‌های بزرگ حرارتی حداقل 3 سال و خیلی وقتا بیشتر زمان نیاز داره. اینجور نیست که امروز تصمیم گرفتن مثلا تا تابستون آینده اینها قابل استفاده باشه. ببینید، اون چیزی که